بسم الله الرحمن الرحيم فصل في قولهم إن العلم عرضون أما العلوم الخيالية والحسية فهي عندنا غير حالة في آلة التخيل وآلة الحس بل إنما يكون تلك الآلات كالمرائي والمظاهر لها لا محال ولا مواضع لها فجواهرها جواهر مجردة عن المواد وأعراضها أعراض قائمة بتلك الجواهر بل كله يقوم بالنفس كقيام الممكنات بالباري جل ذكره. شيخ در إلهيات الشفاء مبحث علم را در مقولات مطرح کرده، اونجا که صحبت از جواهر و اعراض میکنه در مقاله سوم از الهیات شفا انواع مقولات رو ذکر میکنه تا به کیفیات نفسانی میرسه و یه فصلی را اختصاص میده به علم به عنوان یک کیفیت نفسانی. همونجا اشکال معروفی که در باب علم و وجود ذهنی هست شیخ اون اشکال رو ذکر میکنه و به بیانش میپردازیم که ایشون در ذیل کلامشون قسمتی از کلام شیخ را نقل میکنند، اشکالی را که ایشون ذکر فرموده و جوابی را که داده و درباره جوابش انتقاداتی دارند که بیان میکنند و خودشون مثلا جواب دیگری که به نظرشون بهتر هست ارائه میده. قبل از این که به نقل کلام شیخ بپردازن، ایشون میفرمند ادراکات چند قسمه. یک قسم ادراکات عقلی است و یک قسم ادراکات حسی و خیالی است. در مورد ادراکات حسی و خیالی نظر مشائین این است که ادراکات حسی و خیالی منتبع در آلت حس و آلت خیال هستند. اونا ادراکات حسی و خیالی را مادی می دونند. میگن مثلا رؤیت عبارت از این است که ما یک کیفیت محسوس خارجی را میابیم و اون وقت بحث میکنن در این که ادراک این کیفیت محسوس خارجی به چه گونه است. دو نظر معروف هست، بعضی ها میگن انطباع صورت مبصر هست در آلت ابصار، بعضی هم میگن خروج شعاع هست و با اون بحث هایی که داریم. بر حال یک رابط ادراک حسی را یک رابطه مادی می‌دانند بین عضوی از بدن و با شیء مادی. در ادراک خیالی هم نظیر این معتقدند. معتقدند که ادراک خیالی در جزئی از مغز حاصل می‌شود و صورت مدرک در اون جزء مغز منتقش می‌شود. اون وقت می‌گردن پیدا بکنند که در کجای مغز این صور حاصل میشد و آزمایش های ضعیفی طبق اندازه ای که اون زمان ها میسر بوده انجام دادن و حتی برای قوه واهمه مثلا یه جایی در مغز مشخص کردن که اونجا جای ادراک قوه واهمه است. اجمالا همه ادراکات حسی و خیالی و وهمی را غیر از ادراکات عقلی اینا را مادی میدونن. یک رابطه بین عضو ادراکی یا مغز و بین صورت مدرکه. و معروف این است که ادراک به انطباع یک صورت مادی است در عضو مدرک. در مورد صور خیالی هم میگن انطباع صورت خیالی هست در مغز. اینه که بحث رو بردن سر ادراک عقلی که در ادراکات عقلی چه جور هست و این را گفتن یک کیف نفسانی است و مجرد است و در نفس تحقق پیدا میکنه، دیگه عضو مادی نداره. اون وقت این سوال را مطرح کردن که حالا وقتی به عنوان یک کیفیت نفسانی در نفس انسان تحقق پیدا میکنه و یک کیفیت مجردی است ولی عرض است، این چگونه میتواند حاکی باشه از جوهر خارجی؟ از یک طرف کیف نفسانی است و مجرد است، این چگونه حاکی است از یک جوهر مادی؟ از یک طرف کیف است، از مقوله کیف است، این چگونه میتونه حکایت داشته باشه از جوهر. این همون اشکال معروفی است در باب وجود ذهنی که چگونه صورت ادراکی میتواند هم جوهر باشد و هم کیف نفسانی، یا هم جوهر باشد هم عرض، که به دو صورت این اشکال مطرح شده و تفصیلا تو کتاب‌های مختلف خوندید، در اسفار هم در بحث وجود ذهنی تفصیلا این بحث آمده به طور مستوفا. ایشون در حاشیه الهیات شفا هم در حاشیه جلد فصل هشتم از مقاله سوم، اونجا هم نسبتا بحث مفصل و مبسوطی را درباره همین مسئله وجود ذهنی دارند، چون اونجا دیگه مبحث وجود ذهنی نداره الهیات شفا به صورت مستقل، اینه که اون بحث ها را در زیل همین مبحث علم اونجا آوردن. اونجا هم بحث مفصل مبسوطی کردن، اقوال مختلفی را نقل کردن. الان یهان اینجا اولا اشاره می کنند که ما اون نظری را که مشایین در باب ادراکات جزئی دارن، ما اون را معتقد نیستیم، اون را به عنوان یک عمل مادی تلقی نمی کنیم. ادراک را، ادراک مطلقا مجرد است، چه حسی باشه، چه خیالی، چه وهمی و چه ادراک عقلی یا ادراک حضوری، همه اینا مجرد. منتها در مورد ادراک حسی و خیالی ما معتقد هستیم که نفس صورتی را ایجاد میکنه و این صورت ادراکی قائم به نفس است، اون نحو قیامی که معلول نسبت به علت موجده دارد. و تشبیه میکنند که البته باید گفت بلا تشبیه، مثل قیام ممکنات به ذات واجب تبارک و تعالی که علت موجوده است که افاده میکند او را. این قیام، قیام صدوری است نه قیام حلولی. به این صورت خودشون را در مورد ادراکات جزئی و ادراکات جزئی درگیر بحث نمیکنند، چون ما نگفتیم عرض از حلول دارد در نفس تا اینکه شما بگید که حالا که حلول دارد چگونه میتونه هم عرض باشه و هم جوهر باشه. میگم اصلا قیامش قیام صدوری است و قائم به نفس است صدورن. این در مورد ادراکات حسی و خیالی اینا خودشون راحت میکنن، به این صورتو ازش میگذرن. بعد میپردازن به ادراکات عقلی. پس ادراکات حسی و خیالی برای مشا این مطرح نیست، چون اونها را یک فعل و انفعال مادی میدونن. برای ایشون مطرح نیست، چون قیام صور ادراکی حسی و خیالی را به نفس قیام صدوری میدونن نه قیام حلولی. اونها را عرض نمیدونن که قائم به نفس باشه تا بگیم فجوهران ما عرضن کیفت تهد، مثلا عرض نیست، قائم به نفس است، قیام صدوری. اینه که بحث برای هر دو، هم برای صدر المتعلقین و هم برای شیخ و اتباع مشایین، در علم عقلانی و ادراک عقلانی مطرح است. اینا میگن که مشایین میگن صور عقلیه اینها حال در نفسند، مثل حلول کیف در یک عرض، نه عرض در موضوع خودش، کیف نفسانی هستن، عرض هستن، عرض حلول داره در موضوع خودش، پس قیامش به نفس قیام حلولی است. اون وقت بحث میکنن در این که حالا که عرض هست و قائم به نفس هست، این چگونه با جوهر بودن میسازه. از یک طرف ما آنچه را درک میکنیم جوهر است، من انسان را درک کردم، از یک طرف هم میبینیم که عرض است و قائم به نفسه، چگونه جمع میشه این دو وجه در این صورت ادراکی. اون کسانی که قائل به اشباح هستن یا ادراک را اضافه میدونن، اینا رو مشکلی اونها ندارن، میگن بسیار خوب، این که در هست، در این حالی که عرض است حکایت میکنه از جوهر، شبهی است، از شبهش عرض است و خودش جوهر است، منافات نداره به اینکه صورت ادراکی از یه مقوله‌ای باشه و مدرک است از مقوله دیگری. کی گفته باید ماهیتش یکی باشه؟ یه حکایتی از او دارد، اون گونه حکایتی که نقش دیوار از صاحب تمثالش داریم، مجسمه از صاحبش داریم، چه جور حکایتی داریم؟ مجسمه از سنگ، از فلز، ولی حکایتی از انسانی داریم. لزومی نداره ماهیتاً یکی باشن. شبه نفسانی هم یه شبهی از این مقوله دیگری، از مقوله عرض، مقولات عرضی است، کیف نفسانی است مثلا، یا از مقوله اضافه است. ولی حکایت داره از شیء خارجی، حکایتی شبیه بین حکایت عکس از عاکس، تمثال از ضد تمثال، یعنی. اما اونایی که قائل به وجود ذهنی هستند و میگن وجود ذهنی با وجود خارجی باید ماهیتا متحد باشن، اینجا براش این اشکال پیش میاد که از یک طرف شما وقتی انسان خارجی درک میکنید، ماهیت جوهر را درک کردید، پس باید یصدق علیه انه جوهران، و از یک طرف میبینید که عرضیست حال در نفس، پس باید لازمش اینه که یک شیء داخل در دو مقوله باشه، هم عرض باشه هم جوهر. این اشکاله است. شیخ از این اشکال به این صورت جواب داده که معنای این که ما میگیم انسانی که درک میکنیم جوهر است، معناش این نیست که یعنی این موجودی است که مستغنی از موضوع است، تا اینکه بگیم این صورت ادراکی را که ما درک کردیم احتیاجی به نفس که موضوعش هست ندارد. نه، معنای این که جوهر است یعنی این صورت صورتی است از موجودی که اون موجود اذا وجد فی الخارج کان مستغنی عن الموضوع. نظیر یه جوابی که خود ایشون در فرق بین صورت ادراکی و صورت چیز دادن در مورد حرارت و برودت، که گفتن حرقت العاشق رات و سخرین، گفتن این معناش این است که این که میگیم حرارت است یعنی صورتی است از چیزی که در خارج وقتی موجود میشه میسوزانه، نه اینکه تا نفس است در نفس است میسوزانه. شیخ هم تقریبا نظیر این معنا را در جواب این اشکال میفرماد جوهریت صورت ادراکی، این که میگیم این چرا من درک میکنم از انسان این جوهر است، معناش اینه که این شیء را که من درک کردم صورتی است از یک موجودی که در خارج به وصف جوهریت موجود است، یعنی از انسانی که در خارج جوهر است و این صورت اوست. در واقع اونطور که ما برداشتمون هست، شیخ همون چیزی را میخواد بگه که بعدن ایشون طبق اصطلاح حمله اولی و حمله شایع این را مشخص کردن. در زمان شیخ این اصطلاح مطرح نبوده، اصطلاح حمله اولی و ذاتی در مقابل حمله شایع سنایی مطرح نبوده، بعدها این اصطلاح تدریجا شکل گرفت. به خود ایشون جوابی را که ابتدا در روی مسئله وجود ذهنی راجع به این اشکال میدن همینه که اون چه در نفس به وجود میاد این جوهر است بالحمدلله اولی، یعنی مفهومش مفهوم جوهر است، اما به حمل شایع یعنی به لحاظ وجود، وجودش وجود کیف نفسانی است، مصداق است برای کیف نفسانی ولی مفهوماً جوهر است، پس اتحاد مفهومی دارد با جوهر اما از لحاظ وجود اتحاد وجودیش با ماهیت کیف است. شیخ این را میپرورونه و اشکالاتی که در ضمن این شده به صورت‌های مختلفی جواب میده که البته تفصیل کلام شیخ هایشون اینجا نقل نکردن، احتیاج جمع نبوده. بعد خود ایشون میفهمن این جواب برای من خیلی جالب نیست، جوابی میدن مبتنی بر همون مبنایی که در فصل گذشته عرض کردن در باب اتحاد عاقل و معقول ایشون دارن، و دو تا مبنا داشت، یکی اتحاد عاقل و معقول، یکی هم اشتداد در وجود و حمل حقیقه و رقیقه. ایشون اون جواب رو خودشون میپسندند و بیان میکنن. حالا اون چرا از کلام شیخ نقل شده و جواب ایشون میخونیم تا برسیم به جوابی که خود سرون فلین میدن. فی قولهم ان العلم عرضون، این فصل در واقع ناظر هست به اون فصل هشتم از مقاله سوم الهیات شفا که شیخ در باب علم مطرح کرده، اصلا این فصل منعقد شده برای نقادی اون. منتها مقدمتاً همونطور که عرض کردم ادراکات حسی و خیالی را حسابشو میرسن که این محل بحث نیست، نه برای ما و نه برای مشایی. اما العلوم الخیالیه و الحسیه فهی اندنا غیر حالت فی آلت التخیل و آلت الحس. اونها معتقدن که یک صورتی انطباع پیدا می کند در آلات حس که عبارت باشه از چشم و گوش و اینها، یا در مغز که آلات تخیل است. ما معتقدیم که نه، اینا اصلا قضیه حلول در ماده مطرح نیست، بل انما یکونو اولین ادراکات هم از حسی و خیالی یا سایر ادراک مجردن، از قبیل حال در ماده نیستن. ثانیاً در نفس هم باز حلول ندارند. بل انما یکون تلک الآلات، اگر میبینید در خود این آلات یک نوع انطباعی چیزی پیدا میشه، این سایه ایست از اون ادراک حقیقی، مظهری است برای اون ادراک، مثل جنبه مرآتیت داره. اصل ادراک در عضو نیست. انما یکون تلک الآلات کالمرائی والمظاهر لها لا محال و مواضع لها. اینجور نیست که محل باشد به صورتی که ادراک در اون حلول کرده باشد، یا موضوع باشد تا اون عرضی باشد برای این موضوع. اگر موازی بود بهتر بود، جمع موضوع است نه جمع موضع. لا موازی لها، موضوع نیست برای اون عرض. پس چیه؟ جواهرها، جواهر و مجردتونن المواد، اونجایی که جوهر باشد، یک جوهریست مجرد از ماده. اگر عرض باشد، عرضی هم هست قائم به همون جوهر، به همون جوهر مجرد. ولکلو یقوم به نفس، همه اینها به صورت جوهر موجود هستند و قیامشون به نفس قیام حلولی نیست، بلکه قیام صدوری است که قیام الممکنات بالباری جل ذکرو. این مطلب قابل مناقشاتی هست، حالا فعلا ما در صدد مناقشاتش نیستیم، بیشتر مناقشات در باب اتحاد عاقل و معقول خواهد اومد. اما حالا بد نیست اشارهی بکنم به این که اگه اشکال فقط در باب جوهر بود، این مسئله بود، خب شما عرضش رو چی میگید؟ وقتی عرضش رو که درک میکنید، که صور عرضیه را که درک میکنید، اینا باید بگید که جوهر هستند، یعنی جوهر مجرد هستند، یا بگید عرض مجرد. ناچار میگید عرض مجرده. خب عرض مجرد که هستند، اول ما گاهی عرضی را درک میکنیم بدون موضوعش، یه وقت ما بیازی را درک میکنیم روی جوهری، هم جوهر را درک میکنیم و هم بیاز را. اما وقتی فقط صورت بیازی را درک کنم، نور را درک کنم، اصلا جسم رو درک نمی کنم و غافر، اصلا هیچ درکی از جسم چیز ندارم، فقط نور رو درک می کنم، که این عرضی است. وقتی این عرض رو درک می کنم که جوهری وجود تحقق پیدا نکرده، تا بگیم عرض مجردی است قائم به یک جوهر مجردی، یعنی حال در جوهر مجردی، جوهر مجردی نیست تا حلول کرده باشه. و اگر بگید جوهر است، اون لازمه اینه که عرض وقتی درک میشه بشه جوهر. حالا در باب اتحاد عاقل و معقول به تفصیل بیشتری خواهد اومد. به هر حال حالا علوم حسی و خیالی را اینجا میشورن میذارن کنار، میگن این محل بحث ما نیست، چون صحبت حلول و انطباعی در کار نیست، نه انطباعی در ماده داره اونجور که مشایخ معتقدن، نه انطباعی در نفس داره، حلول در نفس داره، برای اینکه عرض نیستن، اینا جواهری هستند قائم به نفس، قیاما صدوری هستند. اعراضش هم اگر عرض هستن، عرضند به قائم به جوهر مجرد خودشون هستن. خب پس بحث سر ادراکات عقلی است. اما علوم العقلی فل مشهور که عبارت باشه از نظر مشائین، مشهور اینجا همون اطفای مشائین است، ان علومنا العقلیه بالاشیاء عبارتون ان اتسام صورها فی نفوسنا. ادراک عقلی به این است که صورت یک امر معقولی در نفس ارتسام پیدا میکنه. لان العلم هو المکتسب من صور من صور الموجودات مجردتن موادها. علم عقلانی چیه؟ این است که یک موجود مادی که در خارج هست، حیثیت های مادی را ما ازش تفکیک میکنیم، اون اصل جوهرش را صرف نظر از اعراضش درک میکنیم. اون صرف نظر وقتی منهای اون اعراضش شد و دیگه تجرید شد از امور مادی و عوارض مادی، یک امر مجردی است. و هی از صور و جواهر و صور و اعراضه. این چه درک میشه این ادراکات عقلی، بعضی هاش صورت جواهر هستن و بعضی هاش صورت اعراض هستن، ولی کلن صور مرتسم هستن. چه اعراضشون و چه جواهرشون وقتی درک میشن صوری هستن مرتسم در نفس، مثل نقشی که روی لوح مثلا منتقش میشه. این معروف مشهور اینه، نظر مشایین اینه. چون اینجور بوده شیخ اشکالی کرده و بر اساس مبنای خودشون جوابی داده. یرد و علیهم فی ذلک شک کن قویون ذکره الشیخ فی الهیات الشفا و هوانه. العلم لما وجب ان یکون مطابقا للمعلوم فاذا کان المعلوم ذاتا قائمتا بنفسها فالعلم به یکون مطابقا له و داخلا فی نوعه. شما میگید علم در مقابل سوفستی، میگید ما علم به شی پیدا میکنیم، یعنی صورتی مطابق با واقع. خب اگر صورت جوهر پیدا میکنید باید مطابق با جوهر باشد، یعنی جوهر باشد. اگر صورت عرض است باید مطابق با واقع باشه، واقعش عرض است پس این صورت هم باید عرض باشه. و داخل و فی نوع شی لابد من یکون مندرجا معه تحت جنسه. اگر هم نوع او هست هم جنسش هم خواهد بود، تحت همون مقوله خواهد بود. چیزی که مندرج تحت مقوله جوهر است، مدرک خارجیش، علمش هم باید مندرج تحت مقوله جوهر باشه. مشاکلن له فی ذالک الجنس لکن الجوهر مقول علی ما تحته قول الجنس. جوهر به عنوان یک مقوله است برای انواع جوهری، حکم جنس را دارد نسبت به انواع. فاذن از صورت العقلیت للجوهر لابد ان یکون جوهرا ایضا. پس صورتی که از یک جوهری دارید به سو به عنوان یک صورت عقلی، این هم باید جوهر باشد تا مطابق باشد با مدرک. اگر شرط کنین مطابقت علم را با مدرک، ادراک را با مدرک، علم را با معلوم، باید شرط کنین که اینجا صورت جوهر هم جوهر باشد. مع ان العلم به من الکیفیات نفسانیه، با اینکه وقتی صورت ادراکی از جوهر گرفته شد میشه کیف نفسانی، القائمه به نفس، جوهر قائم به نفس به خودشه، در صورتی که اینجا این صورتش قائم به نفس ماست. بنابراین لازم میاد فشیء واحد یکون جوهرا و عرضا. یک شیء یعنی همین صورت ادراکی، از یک طرف باید جوهر باشد تا مطابق باشد با معلوم، از یک طرف عرض است چون قائم است به نفس. بلا شیء من الجوهر به عرض. هذا هو الاشکال المشهور و قد اشرنا الى کیفیت دفعه فی ما مر سابقا و لاحقا. ما در موارد متعددی به پاسخ این اشکال پرداختیم و عمدتاً به روی این نکته تکیه کردن که این اختلاف حمل است، به حمل اولی ذاتی جوهر است، به حمل شایع سنایی عرض است. غیر از حالا این نکته ای رو که در فصل گذشته ایشون ذکر کردن که از باب اختلاف یعنی حمل حقیقه و رقیقه است و این رو سر اون مطلب قرار دادن. جواب روندش این است که اینا اختلاف حمل دارن. لکن شیخ عجابن به قولی، شیخ جور دیگری جواب داد. عرض کردم که برداشت ما اینه که شیخ هم همین اختلاف حمل اول یا حمل شایع میخواسته بگه، منتها چون اصطلاح نبوده بحث را پیچ داده به صورتهایی که ممکنه منشه توهم اشکالاتی بشه. به هر حال کلام شیخ اینه، ماهیت الجوهر جوهران به معنا انه الموجود فی الاعیان لا فی موضوعن. این که میگم من این انسان را که درک میکنم جوهر است در ذهن، این که میگم جوهر است به این معناست، یعنی ماهیتی است که در خارج لافی موضوع است. و هذه صفه موجودتون لماهیت الجوهر المعقوله. بله این جوهر معقول، این انسانی را که شما در عالم عقل درک کردید، این صفت را دارد. کدوم صفت؟ که اذا وجد فی الخارج کان لافی موضوع. مگه جوهر تعریفش چیه؟ الجوهر ماهیتون اذا وجدت، وجدت لافی موضوعه. اینم ماهیتی است که الان تو ذهن من هست، اینم اذا وجدت یعنی وجدت فی الخارج کانت لافی موضوعه. فانها ماهیتون شأنها ان تكون موجودتن فی الاعیان لا فی موضوع، وجود عینیش لا فی موضوع است. ای هی معقولتون ان امر موجودن فی الاعیان ان لا یکون فی موضوع، امر وجوده فی الاعیان ان لا یکون فی موضوع. یعنی من چیزی است که تعقل کردم از یک موجودی که وجودش در اعیان این صفت رو داره که لافی موضوع است. و اما وجوده فی العقل به حاضر صفه فلیس کذلک، این که باید وجود عقلانیش هم لافی موضوع باشد، این که جز تعریف جوهر نیست. تعریف جوهر این بود که اذا وجود فی الاعیان کان لافی موضوع. اگر گفته بودیم اذا وجود فی الذهن هم کان لافی موضوع، ما این تعریف برای صدق نمی کرد. ولی اینجور که جز تعریف جوهر نیست. مثال دیگری، شبهه دیگه در مورد حرکت هست که حرکت در تعریفش اینه که کمال و مابالقوه، در صورتی که وقتی ما مفهوم حرکت رو درک می کنیم یک امر معقولی است در نفس و این کمال مابالقوه نیست. نفس یک الان موجود مجردی است، خود این مفهومی هم که در نفس هست این صورت بالفعل است. ولی حرکتو کذالک، یعنی جوابی که در اینجا دادیم درباره جوهر در باب حرکت هم میاد. چطور؟ میگیم حرکت چیه؟ حرکت کمال و ما بالقوته، کمال چیزی است که بالقوه است در خارج. ولیست فی العقل حرکتون به حاضر صفه، در عقل ما یک چیزی به این به معنای این که حرکت کمال ما بالقوه باشه نداریم. حتی یکونه فی العقل کمال و ما بالقوه، این زم تشدیدایی که روی ماها گذاشته این تشدیدا درست نیست. کمال و ما بالقوه هست، کمالون ما بالقوه نیست، کمال ما نیست، مای تنکیر نیست، مضاف الیه مای موصول است، کمال اضافه شده به موصول. کمال و ما بالقوه، کمال چیزی است که بالقوه است. من جهت کذا، یعنی اشاره به بقیه تعریف، کمال و ما بالقوه من حیث انه بالقوه. حتی یسیر ماهیتها محرکتن للعقل، معناش این نیست که صورت عقلانیش هم باید کمال ما بالقوه باشه تا اینکه بگیم پس معلوم میشه عقل هم در اینجا امر بالقوه است و این هم کمالشه پس حرکت باید بکنه عقل. حتی یسیر ماهیتها محرکتن للعقل، اینها جوابی است که شیخ داده الی آخر ما ذکره، یه بحث مبسوطی را نسبتا اونجا شیخ داده. اقول لا یعجبنی هذا الکلام، این جوابی که شیخ داده برای من جواب جالبی نیست، خوشم نمیاد از این جواب. اشکالاتی که بر این جواب شیخ وارد میشه اولا اشاره میکنن، بعد خودشون میپذیرن به اینکه جواب دیگری را بدیم. میفرمایند که اولا اگر ادله وجود ذهنی را شما قبول دارید و بر اساس اونها دارید اشکال میکنید، چون ظاهرش همین بود که گفتید علم باید مطابق باشد، این همون اشاره است به ادله وجود ذهنی. شرط مطابقت که باید داشته باشه در خارج معناش اینه که شما ادله وجود ذهنی را پذیرفتید. ادله وجود ذهنی نتیجهش این است که ما یک ماهیت داریم، دو نحو وجود دارند، یک وجودی دارد در ذهن، یک وجودی دارد در خارج. در ذهنم که هست این ماهیت همون ماهیت است و نحوه وجودش فرق میکنه. بنابراین خواصی که مال این ماهیت هست چه در ذهن باشه چه در خارج خواهد داشت. خب این ماهیت انسان وقتی در ذهنم هست، ماهیتون جوهریتون، برای اینکه جوهر جنس این ماهیت هست، نمیشه یک ماهیتی در یک وعایی موجود بشه که جنس خودش را نداشته باشه. این ماهیت در ذهنم که هست ماهیت الانسان هست، ماهیت الانسان جنس جوهر است، پس باید در ذهن هم جوهریت خودش رو داشته باشه. شما میگید این ماهیتی است که اذا وجد فی الخارج کانت لا فی موضوع، یعنی در خارج باید جوهر باشه، حالا نباید جوهر باشه، پس اون ماهیت خودش محفوظ نیست، ماهیت عوض شده. و اگر این را گفتید اون وقت اشکالاتی که بر سایر اقوال در باب وجود ذهنی هست بر شما هم وارد میشه. بعد این را میفرمایند که اصلا این کلامی که شما میگید یه چیزیست که در ذهن که هست حکمی دارد و وقتی در خارج موجود شود خواص دیگری دارند، اصلا این معنای این حرفتون چیه؟ یعنی میخواد بگید این چیزی که در ذهن هست عیناً همین شیء موجود در خارج موجود میشود؟ این که دروغه، برای اینکه اون چیزی که در ذهن موجود است این با یک وجود مجردی در عالم نفس موجوده و این متصف به کلیت و اشتراک انسانی که در ذهن موجوده، انسان کلی است. اگر این بخواد در خارج عیناً موجود باشه باید در خارج هم کلی باشه، ولی که در خارج ما چیز کلی نداریم. پس عین اون چیزی که در ذهن هست که در خارج نمیتونه موجود بشه. میخواد بگید که این یک ماهیتی است که اگر در خارج به عنوان یک ماهیت دیگری موجود شود احکامی دارد. اولا ماهیتی چطور میشه ماهیت دیگری بشه؟ و ثانیاً وقتی ماهیت دیگری فرض کردیم به فرض محال ماهیت دیگری باشد احکام خودش را خواهد داشت، این مشکل مسئله وجود ذهنی را حل نمی کنه. قائلین به اشباه هم میگن این شبهی است در ذهن، ماهیتی دارد که اگر ماهیت خارجی را داشته باشد به فرض محال که نمی شود احکام را خواهد داشت. مسئله شبه بود. اشکال شبه برطرف نمی شه. بالاترش شما میگید نقش دیواری، انسانی که روی دیوار کشیده شده، میگید این صورتی است که اگر این صورت انسان عینی می بود سخن می گفت و فکر می داشت. خب پس همون رابطه‌ای که بین صورت و نقش دیوار با انسان واقعی است، بین صورت ذهنی و انسان واقعی هم است. اون یه ماهیت دیگری است و اون ماهیت دیگری است. اون یک نقش دیواری است، اون ماهیت یک ماهیت عرضی است مثلا، با اینکه انسان خارجی ماهیت جوهری است. این یک جمادی است، اون یک موجود عاقل و ناطقی است. یه همچون رابطه ای رو شما میگید اگر این اون میشد این احکام داشت. اگه اینجور بگیم که خب همه درباره همه چیز میشه بگن هر عرضی اگر جوهر می بود چنون میشد. پس اصلا چی میخواد بگید شما؟ میگید این یه چیزی است که وقتی در خارج موجود میشود، یعنی واقعا براش موجود بشه، همین به وصف این که در ذهن خصوصیات ذهنی داره در خارج براش موجود بشه که محاله. میگید اگر ماهیتش تبدل پیدا کند، یعنی به فرض محال اگر تبدل ماهیت بشود چه این رو چنان خواهد شد؟ اولا فرض محالی، ثانیاً درباره هر چیز این صادق است. بنابراین این جواب جالبی نیست، ما باید بریم سراغ جواب دیگری. اقول لا یعجبنی هذا الکلام فإن الدلائل اثبات الوجود الذهنی للأشیاء لو تمت، اگر دلائل وجود ذهنی تمام باشد لدلت، حالا روی نظر خود ایشون که تمام است لو نباید بفرماید، این لو تمت لو للامتناع است، اشاره به اینه که این احتمال ضعیفی است. مثلا به هر حال اگر ما دلایل وجود ذهنی را تمام دانستیم اون دلایل دلالت می کند، لدلت علی ان للاشیاء مع جمیع صفاتها و لوازمها و لواحقها و ای معنا لها به ای وجه کان وجودا آخر، هر موجودی با جمیع صفات و لوازم و معانی که دارد به هر صورتی باشد همین موجود وجود دیگری دارد، وجودا آخر سوا هذا الوجود المادی الدافر. فکما ان الانسان مثلا نحن نتصوره نوعا جوهریا، این که میگه ما انسان وجود ذهنی دارد معناش این است که همونطور که انسان در خارج نوع جوهری است، وقتی ما تصور هم میکنیم ما یک نوع جوهری را تصور کردیم. نتصوره مع قید کونه قائما بذاته بالفعل، امری است که بالفعل قائم بذات است، نه اینکه میتواند تبدیل شود به یک چیزی که قائم به ذات است. و عاقلا لذاته مجردا عن المحل و الموضوع، انسان را به این صورت ما درک میکنیم. فهذا العذر الذی ذکره لا یجری فیه، این بیانی که ایشون گفتند که یعنی اذا وجد فی الاعیان کان کذا، این مشکل ما رو حل نمیکنه. در مورد این ادله وجود ذهنی این عذر کارساز نیست. ولو ذکر مثل ما ذکر او فی جمیع صفات المعانیات و اجناسها و فصولها، هرچند همه اون مطالبی رو هم که خود شیخ فرموده که یعنی وقتی در خارج موجود میشود تمام اجناس و فصول را دارد و همه خصوصیات را در خارج دارد. خیلی خوب، اینا که در خارج دارد مال وجود خارجیشه. حالا این ماهیت الان چه احکامی را داره؟ فذلک یوجب ان لا یبقا من ماهیت الاشیاء شیئا فی الذهن. ایشون میگه وقتی در خارج از این احکام را دارد، معناش اینه، معنای این که این جوهر است، یعنی وقتی در خارج از لافی موضوع است. خب سوال میکنیم الان این چیزی را که شما تصور کردید این لافی موضوع یت را دارد یا ندارد؟ وصف این که لافی موضوع است میگید نه ندارد. خب پس تطابق پیدا نکرد. ادله وجود ذهنی میگه اون چرا درک میکنی باید مطابق باشه با وجود خارجی. شما یه چیزی را درک کردی که در خارج چیز دیگری است، پس تطابق ندارد. فان الذي نجعله صوره الحيوان مثلا في الذهن اذا لم يكن جوهرا ولا جسما ولا ناميا، ناميان اون تشدید نمیخواد، ناميا ولا حساسا ولا متحركا ولا متحيزا ولا شيئا من مقومات الحيوان و فصوله البعيده ولا قريب ولا القريبه، هیچ کدوم از اینا نبود. خب پس این چه حیوانیه؟ چنین شیری خدا هم نافرید. لم یثبت فیه شیء من الحیوانیه فبما یکون حیوانیه. پس چجور شما میگید ماهیت حیوان است و مطابق با حیوان خارجی؟ اه حیوانیته بانه بالفعل جوهر جسمانی یا نام حساس. میگید یعنی بالفعل این اوصاف را دارد که نداره؟ فلیسه کذلک او بانه اذا وجد فی الخارج کان حیوانا، یا نه میگید وقتی در خارج موجود میشه میشه حیوان. خب اینو میگید شما، حرف این در واقع این تردید برای این است که اطراف بحث کاملا سد ثغور بشین. اونا که نمیگید که دیگه الان دارد، که نمیتونید بگید، خودتون میگید نه ندارد. پس معناش اینه که اذا وجد فی الخارج یکون و حد جوهرن و نامیان و حساسن و کذا. خب حالا بگید منظورتون از این که اذا وجد یعنی چی؟ یعنی همین موجود با وصف خصوصیات که در ذهن داره بره در خارج، یا نه تبدیل بشه به ماهیت دیگری؟ چی میخواد بگید؟ فنقول ما المراد من هذا الكلام، یعنی این فرض دوم که میگید اذا وجد فی الخارج کان کذا، منظورتون از اذا وجد چیه؟ فان کان المراد من امکان ان یوجد تلک صورت الذهنیه به حسب شخصیت ها فی الخارج فلیس کذلک، مقصودتون این است که همین موجودی که در ذهن است این در خارج میتواند به صورت یک موجود شخصی موجود شود. فإن الشخص الموجود في الذهن الذي عرض له الكلية والاشتراك لا يمكن خروجه من العقل. این شخصی که الان در ذهن شما هست اینجا کلیت و اشتراک پیدا کرده، دیگه اون تشخص خارجی را ندارد و به این وصف با این کلیت و اشتراکش در خارج نمیتونه وجود پیدا کند. اون چه در خارج وجود پیدا میکند جزئیت است، تشخص است. و سیرورته به عینه شخصا جسمانیان متخصصا به وضع و اشارتن، نمیتواند یه موجود جسمانی دارای وضع و اشاره و اینا بشه. البته اینا روی مبنای خود شیخ هست، روی مبنای مشایین است که میگن همون شیء خارجی وقتی ما اعراضش و اینا را عرض کنم تجرید میکنیم همان است که میشود صورت عقلی، و حتی بالاتر گاهی میگن در ضمن موجود خارجی صورت عقلیش هم هست که کلیه طبیعی وجود دارد در ضمن شیء خارجی. روی این مبنا این تعبیرات رو دارن به کار میبرن. منظورم اینه که اگر اشکالی در این تعبیرات هست مناقشه نکنید، چون دارن با شیخ بحث میکنن. این چیزی که در ذهن وصف اشتراک را پیدا کند، پیدا کرده، با خصوصیت اشتراک و کلیتش نمیتونه دیگه در خارج وجود پیدا کنه. لان ذالک خلطون بین انهای وجودات، لازمه اینه که ما وجود ذهنی و خارجی رو با هم خلط بکنیم. و تزیی اون لل حیثیات، حیثیات رو ندیده به هم بیانگاریم. فان الشخص العقلی شخصیت او لا ینافی العموم و الاشتراک، درسته که این یک موجود عقلانی شخصی است، یعنی در ذهن من از وجود شخص خاصی است غیر از شخصی است که در ذهن دیگرانه مثلا، اما در این حال با اینکه شخص است کلیت هم را دارد. شخصیت عقلانی منافاتی با عموم و اشتراک ندارد. حالا اگه شما این اشکال کردید، ممکنه اشکال به جایی هم داشته باشه، یعنی بفرمایید شخصیتش به لحاظ وجودشه، عموم و اشتراک به لحاظ مفهومه، اینا دو حیثیتن. ولی به هر حال این چیزایی را که میفرمایند چون مشابهش در کلمات خود شیخ و اطباب مشایین است، اشکالات به اونا وارد میشه. و شخص خارجی ممتنع اون فی ذلک، نمیشه شخص خارجی داشته باشیم که با این که شخص است منافاتی با عموم و اشراق نداشته باشه. پس این شق که صحیح نیست، بگیم منظور شما از این که اذا وجد فی الخارج یعنی همین امر معقولی که کلی هست به وصف کلیت در خارج موجود شود، پس باید احتمال دیگری بدیم. بریم سراغ احتمال آخر. این کان المراد انه به حسب ماهیت الموجودت بذلک الوجود العقلی، به حیث و از لحاظ ماهیت طوری است که اذا وجدت فی الخارج کانت جوهرن. به حسب ماهیت الموجودت بذلک الوجود العقلی، به حیث و این شیء از نظر ماهیت بگونه است که اذا وجدت فی الخارج کانت جوهرن، جوهرن کذالک یعنی جوهرن لافی موضوع الاخر. بله، فهیه اگر این احتمال رو بدیم، میگیم این صورتی که الان در ذهن موجوده است، این ماهیت از چه مقوله است؟ خود شما میگید من مقوله تل کیف، فلو وجدت فی الخارج لکانت ازن کیفیت نفسانیت. اگر این شی بگیم در خارج موجود شود، یعنی جدای از نفس ما خودش چه وجودی داشته باشه؟ چه وجودی مباید داشته باشه؟ خب این ماهیت با کیف نفسانی است دیگه. اگر در خارج هم وجودی داشته باشد، به فرض هر وقت وجود داشته باشه در نفس وجود پیدا میکنه. فرضاً اگر بدون نفس هم میشد وجود پیدا کنه، بالاخره این ماهیت کیف نفسانی بود، نمیشد تحت مقوله دیگری بشه. لا جوهرن ولا کمن ولا کیفن آخر. پس چطور میگید این ماهیت وقتی در خارج میشه این ماهیت دیگری میشه؟ این ماهیت همین ماهیت. مگر اینکه بگید احتمال سوم، لو کان المرادمن ان هذه الماهیت الموجوده فی الذهن به حیث لو فرضت فرضاً مستحیلاً، بگیم به فرض محال اگر در خارج موجود میشد به ماهیت دیگری احکام دیگری را داشت، یعنی اگر انقلاب ماهیت جایز بود صارت موجود تن فی الخارج به وجود ماهیت اخرى، اگر به این فرض محال همین ماهیت در خارج با وجود با ماهیت دیگری موجود میشد لکانت تلک الماهیه جوهرن و کذا و کذا. اگر منظورتون اینه، گفتید اذا وجد فی الخارج یعنی اذا تبدل ماهیت او فی الخارج به فرض المحال، اینجور معنا بکنیم حرف شما را، هذا علی تقدیر تسلیم لم یکن فی فائدتون. و اولا که خب یه فرض محالیست کردید، و این چه حرفی شد؟ حالا گیرم اینجوری بگیم که این ماهیت اذا تبدل فی الخارج به ماهیت اخرى احکام دیگه، این در باره هر چیزی ساده بود. شما بگید انسان هم اگه ماهیتش فرض میشد چنین و چنان میشد، واجب هم اگه ممکن بود چنین و چنان میشد، ممکن هم اگه واجب بود چنین و چنان میشد، هیچ دردی را درباره میکنه. از کل ماهیتن فی ای نحو من الوجود کانت یجری فی ذلک الفرض، این فرض موها را دربارش میشه که بگیم اگه این ماهیت یه ماهیت دیگری بود، بل قیاس الی کل ماهیت فان ذلک کقولنا لو کان الجوهر عرضن لکان وجوده فی موضوع، لو کان العرض موجودن جوهرن لکان وجوده لا فی موضوع، و لو کان الجسم عقلن لکان بالفعل، همه حسیاتش بالفعل بود، فی کل ما له من الکمالات، بالاتر لو کان الوا ممکن واجبن لکان سانن للعالم. خب این لوها که دردی دوا نمیکنه، یه قضیه شرطیه است که محال است تحققش. وانگهی خب چه فرقی میشه بین وجود قول به وجود ذهنی با قول به اشباح یا سایر قولی، اونایی که منکر وجود ذهنی به معنای هستن که ما میگیم. ایزن لم یبق فرق بین هذا المذهب و مذهب القائلین به شبح و المثال، ولکانت الصور الموجوده فی النفس کالصور المنقوشه فی الجدران، فی کونها انسانن و فرسن و فیلن و اشجارن و انهارن، میگیم این فیل است، این شجر است. به چه معنا؟ یعنی اگر این در خارج موجود بود به صورت حیوانی، بله خرطومی داشت و چنین و جنان میگن. لنا یست و قلعه های نالو کاند موجودتن فل اعیان لکانه یت تلک الامور، ولیکن موجودیتها خارجتن ان تلک السطوح ممتنعتن. ولی میدونیم که این لوهایی است که هیچ وقت تحقق پیدا نمی کند، برای که این نقش دیوار جز از همین روی سطح دیوار جای دیگه نمیره، نمیشه خودش مستقلا وجود پیدا کنه. پس این جوابی که شیخ داده جواب جالبی نیست. پس چه باید بگم؟ بله، عرض کنم سر مطلب در اونجا حمل شایع و حمل اولی را که میتونه کارگشا باشه اینه که ما به صورت ذهنی دو نحو میتونیم نگاه بکنیم. یکی که نفس توجه کند به خود صورت نظرا استقلالیه، در اینجا میگیم کیف و نفسانی، این وجودشا، بله وجودشا داره میبینیم. یه وقت هست ما اصلا تغافل میکنیم یا غفلت میکنیم واقعا از حیثیت وجود این، فقط این برای ما به همین اندازه مفید است که ابره ایست برای دیدن شیء خارج. همین حیثیت ماهیتش همینه، اصلا حیثیت ماهوی و مفهومی همینه. بله اون وقتی همین اندازه کافی است که شما بگید من این را که دارم میبینم واقعا دارم ماجوهر را میبینم. این فرق است بین این که من نقش دیوار را که میبینم من جوهری نمیبینم، عرضی میبینم، در ذهن خودم انتقال پیدا میکنم از یک عرضی به یک جوهری. اون در صورتی است که قبلا اون جوهر را درک کرده باشه. قول به اشباه اینه، میگه من اون چه میبینم شبه میبینم، اصلا جوهر نمیبینم. بله ما این که میگیم حمله اول یا حمله شایع در واقع یعنی دو حیثیت داره این مدرک ما. در ادراکات حصولی عادی اصلا توجهی به صور ادراکی نیست که این هست یا نیست و چه ماهیتی دارد. اینه که به این لحاظ بگم اصلا من عرضی درک نمی کنم، من دارم جوهر درک می کنم، چون این فقط جمعه مرآتیت داریم، فقط مسیر است، من را داره به اون شیء خارجی راهنمایی میکنه، به خود این اصلا توجه ندارم. مثل این که الان من و شما که داریم میبینیم ابتدا نور را میبینیم ولی اصلا توجه به نور نداریم. ما نور است که باعث میشه که من با شما ارتباط پیدا کنم، صورت شما را ببینم و ابتدا چشم من نور میبینه ولی ما اصلا توجهی به نور نداریم. بله اگر نور را نگاه کنم که ای من دارم نور میبینم، دیگه شما را نمیبینم. اون وقت نور خودش یه چیز دیگری است، ماهیت جداگانه ای داره. سر مطلب اینه که صور ادراکیه این هنر مرآتیت را دارن به طوری که میتونه نفس را به کلی از خودشون غافل کنه. اینجاست که میگیم به لحاظ حمله اولی جوهر است، چون اون چه نظر نفس بهش معطوف شده جوهر است. مثلا نظر من معطوف به صورت عرضی نیست. اصل مطلب اینه، منتها این درست تبیین نشده و یک صورت‌های مختلفی بیان شده که جای مناقشه داره. اگه ما روی این مطلب به همین صورت تکیه کنیم میبینیم که همون حرفی که شیخ می‌زده هم همینا می‌خواد بگه. حتی کلمات سید صدر و محقق دوانی و این حرفا وقتی روی این نکته دقت کنیم همه قابل جمع خواهد بود، همه یه چیزا میخواستن بگن به صورت‌های مختلف گفتن. خب حالا خود ایشون میخوان جواب بدن، نمیدونم وقت هست که جواب ایشون رو بخونیم یا نه. نیست دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.